من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح العالمين له الفداء و اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم و مخالفيهم و معانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم کنیم. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت و شهید عزیز محفل، شهید تاریخ ساز مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی که با زندگی ایشون نوعاً مردم آشناییتی ولو به اختصار هم دارن، و برای شادی روح بانی محفل مرحوم حاج سید عباس حسینی عنایت کنید از این ماه عزیز، ماه رجب، و این محفل نورانی استمداد کنید و صلوات هدیه کنید به ارواح همه این عزیزان. الله سلام و محمد. ما هم ماه عزیز و عظیمی است، ماه رجب که بهش وارد شدیم، هم خدا رو شاکریم، هم از خدا میخوام که بهمون کمک کنه انشالله بتونیم از برکات این ما استفاده کنیم، یا عزم کنیم برای استفاده از برکات این ما، و خدا هم به ما توفیق بده که بتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا از ایام اعتکاف اون عزیزانی که میتونن واقعا وقت بگذارن و استفاده کنن. فرصت کم نظیری هست. از اون طرف موالید این ما، ولادت امام باقر علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، ولادت امیرالمومنین علیه السلام پیش روست، و شهادت امام هادی علیه السلام هم یکی دو روز آینده است. ماه پر از برکات معنوی است و محفل امشب هم به احترام امام هادی علیه السلام و شهادت حضرت هست. به روح مطهر امام هادی علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام هم صلوات دیگری اهدا کنید. در ادامه نامه 30 که نهج البلاغه، به فراز مهارت‌های دوستی و ایجاد و حفظ رفاقت که امیرالمومنین علیه السلام در 21 مورد ذکر می‌فرمایند می‌رسیم، که من یکی دو جملش رو به تبرک می‌خونم و در موردش انشاءالله صحبت می‌کنیم. احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصلاه وعند صدوده على اللطف والمغاربه وعند جموده على البذل و عند تباعده على الدنوف. می‌فرمان که اگر دوستت پیوند است و گسست، خود را به پیوستن با او وادار، چون از تو روی برتافت، به لطف و نزدیکی با او روی آور، هنگام بخل ورزیش به او ببخش. و ادامه ای مطالب. مقدمه ای که برای بحث امشب عرض میکنم و مقدمه مهمی هم هست، خیلی توجه بفرمایید، این هست که رقابت بر سر خوبی ها و فضیلت ها ارزشمنده و پسندیده است. رقابت بر سر رذیلت ها و زشتی ها ناپسنده. این چیز روشنی. توی خوبی ها و خیرات آدم باید رقابت کنه، مسابقه بگذاره. درسته توی بدی ها آدم بخواد مسابقه بگذاره، چشم هم چشم میکنه، زندگیش تباه میشه، فرو میره. میخواد بره بالا، باید توی خوبی ها مسابقه بگذاره. خدا هم توی قرآن فرموده فاستبقوا الخیرات. اگه قرار مسابقه بگذارید، مردم با هم مسابقه بگذارن، افراد با هم، توی جامعه همه میخوان چشم هم چشم کنن، اگه قراره از هم جلو بزنید، تو تقوا از هم دیگه جلو بزنید، تو معنویت مسابقه بگذارید، توی چیزی که تهش خیره نه تهش شر و فساد در میاد، اون چیزی رو که الان میخوای استارتشو بزنی و جلو بزنی از بقیه، همه اول ببین آخر شر یا خیر. اگه شره که بذار کنار، اگه خیره بدو از بقیه هم حتما بزن جلو، که اصلا خدا توی قرآن به ما گرا داده که وجعلنا للمتقین اماما. اصلا ما باید پیشوای اهل تقوا بشه، پیشوای خوبها. تو خوبی ها شما اگر هم یک کسی خوبی کرد، شما باید با خوبی جوابش بدی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اگر جواب خوبی جز خوبیه. ببینید اینا چیزهای واضحی ها، ولی ما سر همین امور واضح گیریم. غیر از اینه مگه؟ من اینجوری نیستم، خودم رو عرض میکنم که نیستم، فکر میکنم بقیه هم نیستن و شما هستید حتما. بذارید یه آیه از قرآن بخونم که باز یکم عمیق‌تر به این مسئله بپردازیم تا مقدمه اون بحثمون بشه. سوره فصلت آیه 34 میفرمان که ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. میفرمان که اخلاق خوب با اخلاق بد یکی نیست، حسنه با سیئه یکی نیست. بیا و سیئات رو، بدی ها رو با خوبی های سطح بالا دفع کن. اون وقت چی میشه اگر که تو بدی های دیگران رو با خوبی های سطح بالا حد اکثری دفع کردی؟ چی میشه؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اون وقت اون کسی که آدم سرسخت و کل شق و مخالفیه با تو، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یک دوست دلسوز میشه برات. مهارت تبدیل دشمن به دوست در آیه قرآن. شبیه همین عبارت ادفع بالتی هی احسن، دفع کن این بدی ها رو با احسن رفتار، با بهترین رفتار. در سوره مؤمنون هم هست آیه 96، ادفع بالتی هی احسن و سیئه، همینه با یکم تغییر، سیئه رو با بهترین روش دفع کن. اصل رفتار با دیگران اینه، خیلی توجه کنید، اصل رفتار با دیگران اینه. اون دیگران کیان؟ اون دیگران یا کافرن یا مؤمنن. اصل رفتار با کافر یا با مؤمن اینه که ادفع بالتی هی احسن، بدی هاشون رو با خوبی دفع کن، حتی با کفاری که داری زندگی میکنی. اگه در یک کشوری هستی یا اونها در جایی که تو داری زندگی میکنی زندگی میکنن، اهل اسلام نیستن، سایر مذاهب و مکاتب و اینا هستن، اینا یه بدیهایی دارن دیگه، به تو هم میرسه. اگه بد اخلاقی کردن، تندی کردن، نامردی کردن، این یه جورش. ممکنه توی حکومت اسلامی هم باشن، همشهریت هم باشن، ذمه هم باشن، یا نه ممکن تو رفته باشی یک کشور کفرستان، اونجا داری زندگی میکنی، در میان اونا هستی، غالباً با اوناست، درگیرم نیستیم، دشمنم نیستیم با هم، ولی آزارهایی دارن، اینا این آزارها به ما میرسه. خب پیامبر هم در میان مشرکین مکه که زندگی میکردن همین بود دیگه، وسط مشرکین مکه پیغمبر مشغول شدن به محمد چی؟ امین. چیکار میکرده پیغمبر؟ که اون مشرکین سرسخت کل شق به پیغمبر میگفتن امین. چه اخلاقی داشته پیغمبر؟ بعد خدا میگه اخلاق تو اینا رو آدم کرد، انک لعلا خلق عظیم. با کفارم اگه سر کارت افتاد، اصل اولیه در رفتار با اونها ادفع بالتی هی احسن، با بهترین رفتارها شر اونها رو دفع کن، بهترین رفتارها. یا طرفت مؤمنه، اگه مؤمن بود که دیگه به قول آقایان اهلا و سهلا دیگه، اونجا که دیگه باید به بهترین روش. بله ممکنه مؤمنینی هم باشن، این مؤمنین هم دشمنی کنن با آدم، مگه کم داریم الان؟ مؤمنین تو این عالم ایمانیشون، ضعف ایمانشون به دشمنی با هم میرسن، ولی مؤمن که نمیشه دشمن بشه با مؤمن، سر ضعف ایمانشون به دشمنی با هم میرسن. با این مؤمنینی که دشمنن با ما چیکار کنیم؟ ادفع بالتی هی احسن، با بهترین رفتارها دفع کن بدی های اونا رو. این دستور قرآنه، روایات ماست. پس اون اشداء علی الکفار چیه؟ اشداء علی الکفار ما رو کفاریه که میان جنگ کنن، دعوا کنن، اونایی که سر جنگ دارن و اومدن درگیر بشن، به شدیدترین شکل با اونها مواجه شو و برخورد کن. حالا من میخوام بگم که بعد وقتی با کسی که کافر هست و اومده درگیر بشه، کافر حربی هم هست، و تو هم باید به دستور قرآن و عقلن و شرعن شدیدترین برخورد باش داشته باشی، همون جاها تو همون میدون جنگ هم یه جای تاکتیکی ادفع بالتی هی احسن، یه جای نمونه تاکتیکی، حالا تاکتیکش هم توضیح میدم. وسط میدان جنگ امیرالمومنین اسلام داشت با یکی از همین فسقه و فجره و در اصل کفره، کسی که با امیرالمومنین داره میجنگه دیگه چیه تهش میجنگید، این دفعه شمشیرش افتاد، امیرالمومنین اسلام مسلط شد بهش، اینم به حضرت گفت آقا شمشیرتو بده به من، آقا شمشیرش انداخت بهش، بگیر. آقا خلص سلاح شدی، این دفعه افتاد روی پای حضرت، آقا تو دیگه کی هستی؟ ادفع بالتی هی احسن. این مثال کجا کاربرد داره؟ مثالای زیادی ما داریم که گاهی مؤمنین و کفار، چه در میدان جنگ و در شدت و حرب، چه کفاری که حربی نیستن شرشون به این طرف میرسه، چه مؤمنینی که شرشون به این طرف میرسه، ائمه علیهم السلام رفتارهای از این جنس ادفع بالتی احسن باشون داشتن. نکتش چیه؟ نکتش سر ادفع هست. ادفع، ادفع بالتی یعنی دفع کن، دفع کن اون شر رو، اون بدی رو با احسن رفتار. ادفع، اهل نکته و رفقای اهل علم هم تو جلسه هستن، ادفع معنای بازدارندگی داره. نگفته بکوب، ادفع، دفع کن بدی اونها رو با احسن رفتار. یعنی احسن رفتار اگر بازدارندگی داشت اعمال کن، اگر که احسن رفتار یه جایی عمل کنی فایده‌ای نداشته باشه، یا برعکس نتیجه عکس بده، طرف پرروتر بشه، اونجا دیگه ادفع نیست، حتما احسن رفتار باید دفع کنه، یعنی بازدارندگی داشته باشه. پس تشخیص بده. وسط هم میدونه جنگ دفعه شمشیری تو نندازی، اون امیرالمومنین بود، اونم میدونست کیه طرف مقابلش، تشخیص داد. اینجا تاکتیک اخلاقی فوق العاده. اینا دیگه اون مهارت هاییست که کار نیکو کردن است، پر کردن است. بعد انسان بررسی کنه، مطالعه کنه، فکر کنه، تجربهش بره بالا و این اخلاق بشه ملکه وجودش. خیلی قشنگه، ادفع بالتی هی احسن. قانون اینه، شما در رفتارت با همه در وهله اول، اون وقت میدونیم ما چی فکر میکنیم. ما اینجوری فکر میکنیم، معمولا اثر بازدارندگی رو در تندی و خشونت میبینیم. میگم قدرت بازدارندگی یعنی این که بزن تو گوشش، اخم کن، اینجوری بشی، اونجوری. در وهله اول در اسلام قدرت بازدارندگی به احسن اخلاقه. با مؤمنین که حتما، با اون کفاری که حربی هم نیستن که حتما اولویت با اینه، با اون کفاری هم که حربی هستن شما حتما باید تشخیص بدی میشه یه جایی اینجوری رفتار کرد، که اینا تاکتیکیه بیشتر. ولی در مورد کفار حربی اصل به شدت رفتاره. روشن شد مسئله؟ یعنی تا حدودی انشاءالله که ادفع بالتی. این قانون خیلی قانون مهمیه. اگه قرار مسابقه بدیم سر چیزی، مسابقه بدیم سر خیرات و خوبی ها، یکی از اون خیرات و خوبی ها اینه که شما حتما بیای بدی های دیگران رو عزیز با خوبی ها دفع کنی، اونم نه خوبی های دم دستی ها، با خیلی خوبی ها، با بهترین خوبی ها، احسن نه حسن. ادفع بالتی هی حسن، یا ادفع بالتی هی احسن. میخوای جواب بده به احسن رفتار، رفتار کن. این هم کاربردش. خب این کار همه است، هر کسی میتونه اینجوری باشه. پشت سرش همین سوره فصلت آیه 34، آیه بعدش میفهمد و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کسی میتونه این کارا رو بکنه که اهل صبره، کسی میتونه این کارا رو بکنه که از کمال و رشد بهره عظیم دارد. نمیشه کسی اهلش نباشه، اهل صبر نباشه، اهل بهره عظیم از کمالات نباشه، خودش رو نساخته باشه، رو خودش کار نکرده باشه، این آدم عداشو نمیتونه در بیاره. یه لد راحت عداشو نمیتونه در بیاره. یه نکته دیگه که خیلی هم باز مفیده برام و اونم اینه که اگر ما اومدیم و خیلی قانونی عمل کردیم، آقا زده حق من هست بزنم یا نه؟ بله حقته. از نظر حقوقی من میتونم بزنم یا نه؟ بله میتونی بزنم. میتونم شکایت کنم؟ بله میتونی شکایت کنم. درست. ولی از نظر اخلاقی ما گفتیم اول و اولویت چیه؟ ادفع بالتی هی احسن. اول نزن، اول بررسی کن ببین با اخلاق بهتری میشود این آدمو شرمنده کرد، اصلاحش کرد. تا اونجایی که راه داره با طرفت بساز، تا اونجایی که راه داره بدیها رو با خوبی جواب بده. میدونی اگر که همون گزینه اولت جواب موشک جواب موشک باشه، با طرف مقابلم گزینه اولت این باشه، میدونی چی میشه؟ تو خودت رو آوردی پایین 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 پایین، کوچولو شدی 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 اندازه اون آدم مقابلت که فوش داد. تو مثل اون چه فرقی داری با اون؟ اون زد تو هم زدی، اون نامردی کرد تو هم نامردی کردی، تو هم که مثل اونی که آقا حقم بوده. بله حقت بوده، ولی یه حقی بالاتر از اونم هست که موجب اصلاح میشه. اونو بررسی کردی؟ طرف وقتی فحش میده حتی کی میکنه به امام معصوم، خب که حکمش اعدامه، باید بکشنش دیگه. میادم میاد حتی کی میکنه به امام معصوم، میومد جلوه امام سجاد علیه السلام فحاشی، اصحاب بلند شدن شمشیر رو کشیدن که گردن حکم خدا رو عمل کنه. ازت همون صبر کن. آقا بذارید بزنیم. نه ولش کن بره. رفتن، اونم رفت. بعد ازت بعد یه ساعت فرمودن که بریم در خونه اون آدمه. اصحاب گفتن حضرت پشیمون شد دیگه، هرچی فکرش کردیم بالاخره باید بریم جوابشو بدیم، نمیشه اینجوری. همه آماده و دست به قبضه رفتن در خونه بنده خدا. حضرت گفتن شما وایسید عقب، اینا وایسادن، اینا رفتن در خونه اینو زدن. بنده خدا ترسید. حضرت فهمونن که نه ترس، من اومدم یه چیزی بگم و برم. گفت بگید. حضرت فرمودن که اومدم بگم اگه اون چیزایی که گفتی به من واقعا در من هست، خدا منو ببخشه. ولی اگه اون چیزایی که گفتی اصلا در من نیست و تو تهمت زدی، ناروا گفتی، دعا میکنم خدا تو رو ببخشه. کشت حضرت اینو، گردنشو زد ولی بدون شمشیر. تموم شد، افتاد به پای حضرت، تموم شد. اون آدمه مرد، به قتل رسید، تموم شد. یه آدم دیگه ای زنده شد. این مدل ادفع بالتی هی احسن. یه جای پیغمبر میگه برید گردنشو بزنید، ولی خدا میگه برید گردنشو بزنید، میری میزنید. یه جایی ولی خدا میگه نزنید، یه جایی تو خودت یا طرف مقابل. اینا مهارت هایی است که مؤمنین باید پیدا کنن در مواجهه با رفتارهای بد در جامعه به گونه های مختلفش. حرفمون بازم تو این نکته یه ذره دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه. ببینید اونی که داره سیئه میکنه
توی باطلاقی گیر افتاده، توی تنگنا و بنبست گیر افتاده، از نظر اخلاقی، از نظر معنوی، ولی اینجوری نمیکرد که. تو اگه بری تو شاخش، بری مثل اون رفتار بکنی، تو هم میری تو باطلاق اون، تو هم میری تو تنگنا و بنبستی که اون گیر افتاده، تو هم همونجا گیر میفتی. تو اگر بخوای مقابله به مثل کنی به این سادگی ها و گزینه اولت ادفع بالتی هی احسن نباشه، بخوای بزنی، چه بسا بری درگیر بشی، آزادی انتخابت در رفتار با دیگران رو از دست میدی. یعنی چی؟ آقا انسان باید اینقدر آزاد شده باشه از تعلقات، از نفسانیات، که اگر یه وقتی یه کسی یه رفتاری کرد که داره میچشونتش، ها یه کلمه دیگه بگو من زدم، حالا یعنی میزنم، یه کلمه، اسیر شرایط میشه. انسان انقدر بزرگ شده باشه که طرف میاد توهین میکنه، این وایساده اصلا به اون نمیخوره، ضد گلوله است، دردش نمیاد. اگه آدم اینجوری نباشه، اسیر شرایطی میشه که دیگران درست میکنن. اون عصبانی شد، آره رفت تو باطلاق عصبانیت، آره تو هم باش رفتی، آره الان کجایی زیر هر کاری اون کرد منم کردم. خب پس تو با اون چه فرق میکنی؟ تو آزاد نیستی، تو اسیری. آزاد میدونی کیه؟ آزاد اون آدمیه که همه عوامل دست به دست هم میدن این آدم ها کوره در ببرن، این آدم ها کوره در نمیره. آرامه، خودش تصمیم میگیره الان باید چی بگی، الان باید چی کار کنه. مؤمن یعنی این، ادفع بالتی هی احسن. بدترین شرط براش پیش میاد، داره فکر میکنه که دفع احسن چجوریه الان تو این قضیه، میره سراغ گزینه احسن، اونو انتخاب میکنه. این آدم آزاد از تعلقاته. دشمن میدونی که از کاراش اینه، شیطان میدونی که از کاراش اینه، استکبار میدونی که از کاراش اینه، هو میندازه، جو درست میکنه، جنجال درست میکنه، میزنه که تو بری بزنی، که تو هم بری قاطیش، تو هم بری بشی مثل اونا. اینجاست که این آیه به داد ما میرسه، ادفع بلتیه احسن، تدبیر کن. الان باید بری بزنی، الان باید وایسی، الان باید سکوت کنی، باید تکبیر بگی، باید حرف خوب بزنی، چیکار باید بکنی؟ احسن چیه الان؟ این مسئله خیلی مهمیه. بسیاری از گرفتاری ها و پیچیدگی های زندگی ما رفقا، برادر و خواهرا، میدونید مال چیه؟ مال رفتارهای غیر احسن ماست. بدی رو با بدی جواب میدیم، خوبی رو با بدی جواب میدیم، مال ایناست. پیچیده میشه هی به هم. خب یه نمونه هم بگم، ائمه معصومین علیهم السلام که الله ماشاءالله میدونید، امیرالمومنین علیه السلام، آخرشو میخوام بگم، امیرالمومنین علیه السلام آخرشو میخوام بگم، خلیفه اول بارها اینجوری گفت، گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. چی میفهمی از این حرف؟ یه جای دیگه میگفت لا ابقانی الله لمعولت لیس لها ابوالحسن، خدا منو توی معضل گیر نندازه که اونجا ابوالحسن نباشه، علی نباشه. حضرت میرفت به کسانی که در حقش چنین ظلمی کرده بودن مشورت درست میداد. چرا؟ به مصالح امته اسلام. ادفع بالتی هی احسن، اومدن لشکر به جنگ ابو عبدالله حسین علیه السلام، ولی تشنن، لشکر شر اومده به جنگ امام خیر. حضرت میگه آب بدید به اینا، اینا تشنن. خودش میره آب میده به اینا. هی میره در اثناء حادثه کربلا سخنرانی میکنه، حضرت اینا رو هدایت کنه. ادفع بالتی هی احسن. این نگاه. بذار یه مثال بزنم که این مثاله قشنگ دیگه قصه رو روشن کنه برامون. چی میشه؟ یه عده ادفع بالتی هی احسن میشن، یه عده هم هر چی بهشون میرسه دفع با بدترین وضع میکنن، به اقبح اوضاع رفتار میکنن. شما اگه بری یه گلزاری رو لگد کنی، لگد مال کنی، گل یه جایی پر از گله، لگد کوب کنی، بزنی، بکنی، ببندی، له و لورده کنی گلا رو، چه بویی بلند میشه؟ بوی گل. دستتو بو میکنی، بوی گل میده. پاتو، کف پاتو لگد زدی، بوی گل میده. آدم باشی بعد از لگد مال کردن این گلها دق میکنی میمیری. من گلها لگد کردم، شرم به اینا رسید، اینا عطرشون به من رسید. حالا برعکس، بری توی لجنزار شروع کنی لگد مال کردن، بزنی، ببندی، چه بوی بلند میشه؟ بوی تعفن. تو لجن بودی تو اون اوضاع، لجن مال تر شدی. درسته؟ اگر در وجود کسی عنصر ایمان به این معنا وجود داشته، اهل صبر، الذین صبروا، ادامه آیه، کسانی که از تقوا و معنویات، ذو حظ عظیما، از رشد و کمال بهره بردن، خودشون ساختن، رو خودشون کار کردن، میشه اون زمین گلزاره. وقتی سیعه بهت میرسه، ادفع بالتی هی احسن، اصلا خودکار، اصلا بوی عطر میدی، اخلاق خوب میده بیرون. اما اگه انسان وجودش باز لجن باشه، تا یه سیعه به آدم میرسه، از دهنش لجن میاد بیرون، از نگاهش لجن میاد بیرون، از اعضا و جوارش لجن پراکنده میشه. یه شیشه عطر رو تکونش بدی، بوی عطرش بیرون میاد. یه ظرف پر از کثافت هم تکونش بدی، بوی تعفنش بلند شه. این تو چیه؟ خلق عظیمه؟ معرفته؟ چیه با یه تکون با تعفنمون همه جا رو میگیره؟ یکی یه قولمون بده به هم میریزه، همه چی بد میشه. معلوم میشه این تو چیه. ما باید برسیم به اونجا. اگه نرسیم به اونجا، عمر از خدا گرفتیم، حرام کردیم. عمر از خدا گرفتیم، حرام کردیم. هنوزم دیر نیست. مرحوم آسد مهدی قوام رو شنیدید دیگه داستاناشو؟ آسد مهدی قوام دزده اومده تو خونش دزدی کنه. خب آسد مهدی با خانمش میره از خونه بیرون، بر میگردن میبینه دزد تو خونه است، راه فرارم نداره. قالیچه هم، یه قالیچه قیمتی رو، اون قالیچه رو زیر بغل گرفته داره میره. کار تموم. دیدش دیگه، اونم آسد مهدی قوام الان یه داد بزنه اینو تیکه پاره میکنه. خانمش میاد تو، میبینه یکی توه. سید مهدی چی میگه؟ میگه آه، یادم رفته بود این آقا رو من کلید بهش داده بودم، گفته بودم بیاد این قالیچه رو ببره بفروشه. شما برو یه چایی چیز کن، آماده کن تا ما مهمونمون صحبت کن. میره تو اتاق، این سرش رو انداخته پایین، میگه بشین، این قالیچه رو میبری میفروشی، با پولش یه گاری میگیری، یکم هم میوه، با بساط میوه فروشی را میندازی از فردا. منم هیچی ندیدم. حلالت، برو. چایی هم میخوره با آقا دزده. آقا دزده از فردا میشه میوه فروش محل. مرحوم سلی اکبر ابو ترابی اعلی الله مقامه است که سید آزادگان بود. این داستان هم بارها شنیدید. میکه اون مأمور عراقیه داشت به دستور مافوقش داشت سید رو میزد توی اسارت. محکم میزد، انقدر زد شلاقه دستش افتاد. سیدم شلاق رو برداشت داد دستش، گفت بزن نزنی بیچارت میکنن. بعد این آدم توی تهران مغازه داره الان، کبابی. اول وقت هم نماز مسجد، از عراق اومده، بعد اسیر شده اومده این ور. سید ابو ترابی یه آدم اینطوری رو اسلام نمید. این کار همون امام عسکری علیه السلام هست که در زندان سنگ دلترین زندان بانان رو عوض میکرد. ادفع بالتی هی احسن، ادفع بالتی هی احسن. اینه. و حالا حضرت چی میفرماید؟ حضرت میفرماید که اگر دوست تو پیوند از تو گسست، خود را به پیوستن با او وادار. حالا فهمیدی؟ این همه حرف زدیم که این جمله امیرالمومنین علیه السلام. آقا رفیقت قهر کرد، رفیق بودید قهر کرد رفت، ولش میکنی؟ خب برو دنبالش، تو پیوند رو برقرار کن. تو چرا در تنگنایی که او قرار گرفت، یک اشتباهی کرد، یه محاسبه غلطی کرد، یه تصور خیالی کرد به هم زد، تو چرا اون تصور خیال و صحه میذاری؟ چرا اون غلط رو ادامه میدی؟ چرا نمیری دست بدی بری وصل کنی؟ ادفع بلتیه احسن. چون از تو روی برتافت، به لطف و نزدیکی با او روی آور. یه دفعه سر یه قصه بعدش اومد رفت او به جهنم، بعدش اومد که بیاد، خودش رفته چشمش کور بدنم برمیگرده. اینه، این امیرالمومنین اینو میگه، قرآن اینو میگه. ما کجاییم؟ ادفع بالتی هی احسن، برو برو دنبالش، برو نازشو بکش، برو منتشو بکش، برو از دلش درار. آقا لوس میشه، آقا ضرر ول کردن بیشتر از لوس شدنه. اول جلسه گذشته گفتیم هزینه چالش در دوستی خیلی سنگین تر از هزینه سازشه. چی میگی تو؟ این همه جا هست، تو همه دوستی ها، دوستی های با رفقامون، دوستی های با همکارامون، دوستی های با مردم توی کوچه خیابون، دوستی های خانوادگی. هرچه عمیق تر میشه اثرات این جملات بیشتر خودشونشون میده. هنگام بخل ورزیش به او بخشش کن. آقا دعوتت نکرده، تو دعوتش کن. هدیه برات نیاورده، عیدی بهت نده، تو بده. الان برعکسی میگه. چی میگه؟ اون دفعه اینجوری که خونه ما اومدن چی نیاوردن، تو چقدر کوچولویی، تو چقدر زود میشه اندازه طرفت. آدم که مؤمن که مثل کش نیست، هیچ روایت نداری مؤمن مثل کشه، مؤمن مثل کوهه، کل جبل راسخ، کوچولو میشی زود. اون نبخشی تو ببخش. در وقت دوریش به اون نزدیکی نما. رفته مسافرت، رفته یه شهر دیگه، تو ارتباط بگیر، تو زنگ بزن، تو سوال کن، تو تو ول نکن. در وقت زمان درشت خوییش با اون نرم خوب باش. حالا عصبانیه و هم ریخته، حالا شروع کرده داره الان دیگه رگبار رو گرفته رود که چلا. ساحل باش نه صخره. دریا رو دیدی؟ سهمگین ترین امواج 10 متر موج داره میاد، تا میرسه به ساحل همینجوری، ساحل همینجوری بغل وا میکنه، این آبه میره 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 دیگه کم میاره برمیگرده. دیدی صخره چیه؟ وای ساده اینجا میاد این موج میخوره تو این صخره. بعد بری صخره رو ببینی چقدر سابیده، موجا شکسته صخره هم سابیده. این نتیجه این استکاکه. صخره چرا؟ ساحل باش. طرف اومده داره فوش میده، عصبانی شده به هم ریخته. تا امکان داره، تا میتونی بگی آقا من دامنم کمه، من ساحلم کوچیکه، کم 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 ساحل تو بزرگ کن، امتحان کن. دفعه اول کم میاری، دوم کم میاری، صدام کم میاری، ولی بنات به این باشه این ساحل رو گسترده کن. دیگه این دفعه میبینی که سهمگین ترین امواج هم میاد به سمتت، کم میاره. طرف میومد فوش میداد به امام حسن مجتبی علیه السلام، دریوری میگفت، بدترین حرفا رو به امیرالمومنین میگفت. حضرت صبر میکردن این ساحله، این هی میومد میومد تموم شد حرفاش، دیگه چیزی نداشت بگه. و حضرت میگفتن که خب شما از راه اومدی خسته ای، عیبی نداره، بیا بریم خستگی در کن، ما این مهمون سرام داریم، خونه خوبی هم داریم، بیا بریم. اینقدر ملاتفت میکردن. 3 روز بعد که میخواست از مدینه بره، گفت آقا به خدا وقتی اومدم توی مدینه منفورترین آدم ها پیش من تو بودی، الان که دارم میرم محبوبترین انسان های روی زمین تو هستی، والله و یعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میدونه چی به کی بده. اینا کارو درست میکنه. هنگام گناه عذرش را بپذیر. جمله آخرمو بگم بقیه‌اش هفته آینده اگه زنده بودیم یا جلسه بعد. عذرش را بپذیر، هنگام گناه عذرش را بپذیر. آقا یه کار خطایی کرده، خیلی خوب، حالا الان میخوای اثبات کنی که تو بودی، بعد پدرش هم درآیی، حالا هی میگی هی کل بنداز، بگو که تو بودی، به انواع ادله و براهین اثبات میکنیم که کم کم به این نتیجه میرسی، روزگار بهت ثابت میکنه که اشتباه میکردی عزیزم. ول کن تو خونه، زندگی همینه، محل کار و بقیهش هم همینه. کل انداختی زندگی تو به لجن کشیدی، اعتبار تو مردم از بین بردی فلان. آقا ما حق رو میخواستیم اثبات کنیم، این ناحق میگفت. ای بابا میگه مجادله نکنی حرفا، پا چیه ترویج ناحق؟ امیرالمومنین میگه ادفع بالتی هی احسن، قرآن میگه با بهترین روش دفع کن سیاد. عذرشو بپذیر، یه بهانه، دنبال بهانه باش برای بخشیدن، نه دنبال دلیل برای کوبیدن. اینه دیگه زندگی، اینه. یه بهانه پیدا کن، بگو بله درسته، این بخاطر اون تموم شد رفاقت. این مهارت های حفظ رفقا. امام هادی علیه السلام سیرشون رفتارشون همین بوده. تو فکر کرد دوربر امام هادی رو شیعیان گرفته بودن تو سامرا؟ اینا اهل سنت بودن، حکومت طاغوت بود. کاری کرده بود حضرت، اونایی که ارتباط گرفته بودن با حضرت شیفته حضرت بودن. یه ذره از این معارف و خدایا به حقیقت به من گوینده و به همه این عزیزانی که از من بهترن عنایت بفرما. خیلی مهم. برکت و سبا. این خلفای بنی عباس خیلی آدم های شروری بودن و منافق. یه جایی بود به نام برکت و سبا، دریاچه مانندی که حیوانات وحشی رو اونجا نگه می داشتن. یکی از تفریحات خلیفه عباسی این بود که می رفت مثلا کسانی که اعدامی بودند یا اینا رو مینداختن تو این برکت و سبا، این شیرا و گرگا و اینا میمدن نو تیکه پاره میکردن، اینم تماشا میکرد. اعدام های اینجوری که تو اسلام نداریم. یه روزی حضرت رو صدا زد و اوورد و دیگه عصبانی هم بود، حضرت رو انداخت تو این برکت و سبا. همه گفتن کارش تمومه امام هادی سلام الله علیه. حضرت همونجا وایساد نماز. بعد یه دفعه همه دیدن این شیرها، این گرگها، حیوانات درنده اومدن دور امام دارن طواف میکنن، امام داره نماز میخونه. تا نماز امام تموم شد اومدن پوزه هاشون رو میمالن پشت پای امام، زانو میزنن جلو آقا. این دید داره بعد میشه، الان این ماجرا میپیچه همه جا، خبرش اعتقاد مردم به امام هادی میره بالا. گفت سری بیاریدش بیرون. حضرت رو که آورد بیرون اینا همه تعجب کردن. حضرت فرمودن که گوشت اولاد پیغمبر بر حیوانات درنده حرامه. درنده انقدر شعور داره که نباید امام معصوم رو همه چیز و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز حتی وحشی ترین حیوانات در سیطره و فرمان امام معصومن. حیوان درنده نمیتونه امام معصومو پاره پاره کنه، اما انسانی که از حیوان پستر شد این کارو میکنه. حیوان این کار نمیکنه، ولی پستر از حیوان اون انسانی است که درنده خوبشه، اون این کارو میکنه. نمونهش توی کربلا شب عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوابیدن، لحظه ای خوابشون بود، بیدار شدن، حالت حضرت دگرگون بود. سوال کردن آقا چی شد؟ حضرت فرمودن خوابی دیدم. چه خوابی دیدید ابن رسول الله؟ فرمودن که خواب دیدم من در صحرایی هستم، سگهای وحشی حمله کردن به سمت من و میخوان منو پاره پاره کنن. یکی از اون سگها یه سگیست که صورتش و بدنش پیسی داره، لکه لکه سفیدی داره، این شدیدتر به من حمله میکنه که منو پاره پاره کنه و من گمان میکنم کشنده من در میان این لشکر کسیست که بدنش پیسی داره. شد روز عاشورا، حضرت افتاد تو گودال قتلگاه، شمر نشست رو سینه ابی عبدالله. حضرت آرام چشمشون رو باز کردن، فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، به خدا کشنده من تو هستی. جدم رسول خدا به من خبر داده بود و من در عالم رؤیا دیدم. که کشنده من کیست. امام زمان که دلشون خونه از این قصه کربلا، دیگه پرده برداشتن از این قصه در ناحیه مقدسه و اشاره کردن. بریم کربلا انشالله این گریه ها راه ما رو واکنه، با امام هادی گریه کنیم. یا ابن رسول الله، آجان شما میان این گرگ ها و شیر ها و اینها سالم در اومدی؟ گرگ ها و شیر ها سر به خاک مالیدن جلو شما، دور شما طواف میکردن. کجا بودی کربلا طواف این گرگ ها رو دور قتلگاه؟ هر کدام از این گرگ ها وارد گودال قتلگاه میشد، در دهانش چیزی بود خارج میشد. السلام علی اجسام العارية في الفلوان، سلام بر بدنای برهنه بیابون، تنجد دعاب العادیات که گرگ های حمل کننده دندان می کشیدن به این بدل هم و تختل فعلی از با داریان در رندای خونخار گرد این بدن ها میگشتن. میخوام بگم الان واقعا حالا بعد همه این مصیبت های جمله باید بگیم اونم امان از دل زینب، دل آب سوزه برای اون خواهری که میان این گرگا میدوید، دید دارن پاره پاره میکنن حسینشون، دوید پیش وحشی ترینشون عمر زد، دیگه باکی نداشت از خودش، صدا زد یبن زد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا دارن میکشن حسینو تو تماشا میکنی؟ نالجیب گریه افتاد از ناله زینب، اما یه وقت سرشو برگردون خطاب کرد به لشگر، یا خیل الله انزلو و عریهو، برید حسین رو راحت کنید. باریکالله دلم میخواد ایشالله آخر سال جلسمونم جلسه آخر سال دیگه، بعد اون بر سال اگه زنده بودیم یه یا حسین تو آخرین پرونده یا آخرین جلسه سالمون بنویسیم، ایشالله سال دیگه رامون بدن در خونه عبدالله. هر جا هستی زن و مرد با اخلاص فرمودن کی بلند ناله بزنم، من امام صادق داشت میکنم
برا جد غریبم حسین، هر جا هستی این نالت رو آزاد کن، فریاد بزن یا حسین.